بحث ما در ارتباط با این بود که اگر بنا رو گذاشتیم بر این که نه درش طلب هست مثل امر که از شد که مبنای آخوند اینه و ما فعلا عبارت کفایه رو داریم میخوانیم، آخوند بناش بر این شد که امر درش طلب هست، نهی هم درش طلب هست، بعد سوال به وجود میاد که مطلوب اینجا چیست؟ اگر گفتیم در نهی ما طلبی داریم مثل امر، اون موقع باید بپرسیم مطلوب ما در نهی چیه؟ بر این اساس که طلب وجود داشته باشه، دو دیدگاه در مطلوب مطرحه، اونطور که کفایه و عرضم کردم از زمان صاحب معالم هم این بحثا بود. یه دیدگاه این است که ما مطلق ترک را مطلوب بدانیم و بگیم که نه یعنی طلب مطلق ترک. یه دیدگاه دیگه این است که نه، ما بگیم مطلوب ما مطلق ترک نیست بلکه کف نفسه. فارق کف نفس و مطلق ترک هم اینطوری به دست میاد که مطلق ترک یعنی من میل و رغبتی داشته باشم، امکان تحقق فعل وجود داشته باشه، منم بهش میل و رغبت داشته باشم، بعد انجام ندم که بشه یک فعل وجودی نفسانی. من مثلا بتونم قنا گوش کنم، اگر بتونم اون خلاصه صوت لحنی را گوش کنم و میلم داشته باشم و گوش نکنم، اون موقع میشه کف نفس. برخلاف جایی که نه، اصلا من اصلا نتونم گوش کنم، اصلا من امکان استماع نداشته باشم. یا نه، امکان استماع وجود داشته باشه، اصلا من میل نداشته باشم، با قول چیز حالا حالش ندارم، علاقشو فعلا ندارم. پس ما یه مطلق ترک داریم که مطلق ترک روال خودش رو داره، یک کف نفس داریم که فعل وجودی نفسه، حداقل با این دوتا قید، امکان تحقق فعل و میل و رغبت به فعل وجود داشته باشه، بعد انسان خودداری کنه، خودشو بگیره، اینطور کف نفس کنه. از همینجا به تعبیر زیبای استادمون هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه معلوم میشه که مطلق ترک منهی عنه را توسعه میده و کنه یه توسعه در منهی عنه وجود داره، برخلاف کف که در واقع یه محدودیتی و حداقل دو تا قید در منهی عنه به وجود میاد. از قدیم این بحث بوده که اگر من گفتم نه طلبه، طلب به چی خورده؟ مولا چی رو طلب کرده؟ مطلق ترک رو طلب کرده یا مولا خلاصه این کف نفس که فعل وجودیه با این خصوصیات این رو طلب کرده؟ آخوند در کفایه یه بیان داره که به نظر ما در نه طلب هست، طلبم خورده به مطلق ترک. و این اشکال که شما بگید که مطلق ترک نمیتونه مطلوب واقع بشه، تعبیر آخوند اشکالش نهایتاً اینه که مطلق ترک مقدور نیست. چون مقدور نیست و شرط در تحقق تکلیف و تعلق تکلیف قدرته، و شما بگید به خاطر مقدور نبودن مطلق ترک نمیتونه منهی عن واقع بشه و متعلق تکلیف باشه، آخون میگه نه ما جواب میدیم به این. آقایونی که میگن مطلق ترک مقدور نیست، میگن به خاطر این که این مطلق ترک عدم ازلیه، قبل از آن که مکلف باشه عدم بوده و لذا این چیزی که در ازل معدوم بوده و نبوده و تحقق نداشته خب ربطی به مکلف نداره، تحت اختیار و قدرت مکلف نیست که طلب و تکلیف بهش تعلق بگیره. شرط در صحت تکلیف هم وجود قدرته، قدرت و اختیاری باید باشه تا خلاصه تکلیف درست در بیاد. آیا آخون جواب میدن که نه، این عدمی که تحت اختیار و قدرت نیست عدم ازلیه، ولی بقا و استمرار این عدم تحت اختیار مکلف. از این لحظه که این مکلف شرایط تکلیف رو پیدا کرد، یعنی به دنیا اومد بالغ شد و شرایط تکلیف درش محقق شد، استمرار دادن این عدمه، عدمی که از قبل از او بوده دستش میتونه استمرار بده این عدم را، میتونه فعل و مرتکب بشه و استمرار این عدم از بین بره. آیا آخون میفهم؟ پس چون عدم استمراراً در اختیار مکلفه، بقاءً و استمراراً در اختیار مکلفه، تکلیف به این عدم اشکالی نداره. تمام شد آخون. بعدم یه نقضی میکنه، میگه تازه اگر شما بگید استمرارش و استمرار عدم هم در اختیار مکلف نیست، خب اون موقع شما باید بگید که فعلم در اختیار مکلف نیست. چرا؟ چون قدرت طرفینیه، فاعل مختار، فاعلی که میتونه بگه من به اختیار دارم عمل میکنم، فاعلیست که فعل و ترک دو طرفش در اختیارش باشن. نمیشه من بگم خلاصه فعل در اختیارمه اما ترک در اختیارم نیست، یه اختیار موقع معنا نداره. لذا محقق خراسانی در کفایه با همین بیان که شما اشکالتون به مقدور نبودن و اختیاری نبودن عدم اشکال اینه، این مقدور نبودن مربوط به ازله که مکلفی نبوده، اما استمرار و بقا مقدوره و اختیاریه، و اگر استمرار و بقا مقدور و اختیاری نبود فعلم اختیاری نیست، تو فاعل مختار باید طرفینش در اختیارش باشه. لذا جناب آقای آخوند میخواد بفرماد که نه، حق اینه که طلب به مطلق ترک خورده و نیازی نیست برای صدق در واقع امتثال که من بگم این نهی و امتثال کرد، برم ببینم مثلا امکان داشته براش، میل و رغبت داشته و ترک کرده که بشه کف. اینطوره این فرمایش محقق خراسانی است. تقریبا دیگه آقایون هم بعد از آخوند هم همین مسیر رو رفتن. لذا دیدید که محقق نائینی تقریبا همین بیان رو داره، تلمیز بزرگوارش مرحوم آقای مظفر تو اصول فقه هم همین بیان رو داره، همین بیان آقای آخوند رو استمرار دادن. البته یه نکته اضافه نائینی و آقای مظفر دارن، اونو عرض میکنم که اصلا بخوام بگن طلب نیست، برن سراغ چیز دیگری که اونو بعد میگیم. اینجا فعلا با مبنا قرار دادن طلب داریم بحث میکنیم، یعنی با مبنا قرار دادن طلب همین مسیری رو که آقای آخوند رفته آقایون هم همینطوری رفتن. چون اینجا یه بحث مهمی امام رضوان الله تعالی علیه دارن با آخوند، با مبنا قرار دادن طلب. حالا اگر طلب رو تو نهی انکار کردیم که انشالله وارد میشیم حالا یا امروز یا از فردا، اون موقع باز دیدگاه دیگری هست که عرض میکنیم، دیدگاه نجف رو میگیم، دیدگاه امام رو هم میگیم. اما فعلا با مبنا قرار دادن طلب یه بحث دیگری امام اینجا رضوان الله تعالی علیه دارن و ما قبلا هم در به یه مناسبتی در بحث اوامر این مبنا رو گفتیم، الان هم یه توضیح مختصری دربارش میدیم، خیلی هم مبنای مهم و جای بحثیه. امام رضوان الله تعالی علیه معتقدن که آقایون مبناشون اینه که کف رو که فعل وجودی نفس در مقابل خلاصه مطلق ترک قرار میدن که امر عدمی، همچون که الان بیان کردم از زبان آخون، و بعدم میگن این امر عدمی یعنی مطلق ترک مقدوریت نداره، به خاطر اینکه از ازل عدم بوده و تحت اختیار مکلف نیست. امام رضوان الله تعالی علیه حرف مهمشون اینه که ببینید این بحثی که آقایون دارن مطرح میکنن، ببینیم ما میتونیم برای عدم را شیئیت بهش بدیم و با عدم کار کنیم و بگیم عدم طلب خورده به عدم، فعلا بحث قدرت و اختیار بذارید کنار، از جهتی که یک کسی وقتی وارد یه بحث عقلی میشه اینطوری، به بیان خودمون فقه اکبرش اول درست کنیم تا بریم تو فقه اوسطش. فقه اکبرش اینه که من از جهت عقلی و فنی و فلسفی ببینم عدم چه حیثی پیدا میکنه تو بحث ما. این درسته یک کسی بگه عدم میتونه متعلق طلب باشه، بعد بین عدم ازلی و عدم در استمرار فرق بذاره، آخون این کار کرده. حرف مهم امام اینه، میگه ببین شما اول این مسئله رو درست کن برای ما، که چند جا متاسفانه در عبارت آخوند هست، در عبارت آقای نائینی هست، در عبارت آقای خویی هست، در عبارت آقای صدر هست، حالا ما سال گذشتم مواردش رو نشون دادیم، یه اشاره مختصری میکنم به بعضی مصداقش. این دیدشون اینه میتونن با عدم کار کنن عقلن. امام حرفشون اینه، میگن ما قبلا در این بحث مسلک مقدمیت رو تو مسئله نهی از ضد خاص داشتیم که آیا امر بشه نهی از ضد خاص میکنه یا نمیکنه، امر به صلات نهی کنه از ضد خاص صلات یعنی از اکل، ضد خاص یک فعل وجودیه مثل اکل در مقابل صلات، صلات یک فعل وجودیه، اکل یک فعل وجودیه که این فعل وجودی میگن ضد خاص در مقابل ضد عام به اصطلاح که ترک باشه. این فعل وجودی یعنی اکل، میخوام سوال کنیم ببینیم میشه از امر به صلات استفاده کرد که نهی تعلق گرفته به این اکله؟ بحث الانمون. اون موقع آقایون اون موقع اینطوری گفتن چون در واقع عدم زد جزء مقدمات فعل مأمورون به، چرا؟ به خاطری که یه معلول وقتی میخواد تحقق پیدا بکنه مقتضی داره، شرط داره، عدم المانع داره. وقتی یه چیزی میخواد به وجود بیاد مقتضی میخواد، شرط هم میخواد، عدم المانع هم میخواد. اون موقع صلات یه چیزیست میخواد به وجود بیاد، باید مقتضی توش باشه تو تحقق صلات، شرط هم برای تحقق صلات وجود داشته باشه، مانع تحقق صلات هم باید منتفی بشه. خب اکل میشه مانع تحقق صلات، چون یک فعل وجودی است که وقتی هست نمیذاره صلات محقق بشه. مثلا مثل آب و آتش، رطوبت مثلا که مانع تحقق سوختنه، باید برای که سوختن محقق بشه مقتضی باشه، شرط باشه مانع، یعنی رطوبت منتفی بشه تا سوختن محقق شه. صلات میخواد محقق شه، باید مقتضی باشه، شرط هم باشه، عقلم که مانع نباشه، عدم المانع. لذا ثابت شده در فلسفه که عدم المانع مقدمه تحقق شیئه. اینطوری. و چون این ضد خاص یعنی عقل مانعه، عدمش جزء مقدماته. بعدم بر همون استدلال جلو میرن که پس عدم عقل مقدمه صلاته، بعد مقدمه صلات هم واجبه، عدم عقل واجبه. وقتی عدم عقل واجبه ضد عامش یعنی خود عقل حرامه. مسلک مقدمیت اینطوری درست شد برای اثبات حرمت ضد خاص. حالا بحث ما اینجا اینه، امام رضوان الله تعالی اونجا یه بحث قشنگی کرد که یعنی چی عدم جزء مقدماته. اینو درستش کنیم برامون، تو فلسفه چطوری عدم جزء مقدمات میشه؟ میشه عدم رو جزء مقدمات قرار داد؟ میشه گفت عدم یه چیزی جزء مقدمات تحقق چیز دیگره؟ خدا رحمت کنه ایشون رو. همونجا گفتیم یه بحث خیلی جدی با آقای خویی، آقای نائینی، آقای سعد اونجا ایشون داره، خیلی عالی، که اصل این حرف از جهت فلسفی غلطه که شما برای عدم مقدمیت قائل بشید. عدم چیزی نیست که مقدمیت داشته باشه. امام رضوان الله تعالی علیه اونجا خیلی مفصل تحلیل میکنن که بابا این عدم که شما دارید میگید، اگه منظورتون سلب تحصیلیه، عدم در فلسفه نیست سلب تحصیل. سلب تحصیلی شیئیت نداره. سلب تحصیلی آقایون شیئیت نداره. لذا خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو، تو بدایه اینو خوندید شما که آیا تناقض یعنی تقابل سلب و ایجاب، تقابل نسبته. آقای طباطبایی اونجا خیلی عالی بحث میکنه تو فلسفه، تناقض یعنی تقابل سلب و ایجاب، نسبتیست بین سلب و ایجاب. این نسبت میتونه خارجی باشه؟ آیت آبادی ثابت میکنه اصلا امکان نداره، چون نسبت اگه خارجی بود باید طرفینش تو خارج باشن، ما سلبی تو خارج نداریم. این قشنگ تو بدایه تو ذیل بحثای واحد و کسی رو که ذیلش مسئله تقابل مطرح میشه، یه بحثیه. تقابل تفاعل نسبت طرفینی. فرقش با مفاعله هم یاد گرفتیم تو لغت. تفاعل و مفاعله اینطوری هم دوتاشون نسبت طرفینی توشونه. اگر گفتم تفاعل یعنی تقابل نسبته، نسبت باید طرفینی باشه، باید طرفین در ظرف نسبت موجود باشن. ایشون آیت طباطبایی خیلی عالی ثابت میکنه که اصلا ما نمیتونیم تو سلب و ایجاب نسبت خارجی داشته باشیم، چون سلب که خارجیت نداره. بله، در تقابل عدم و ملکه یه حساب دیگه ای داره. حالا اینم بعدن ذیل فرمایش استاد نهای فاضل، چون نهای فاضل اینجا این مدل حرف استادش امام رو خرابش کرده، او فقه اکبره گیر داشته، استاد بزرگوار ما از نهای فاضل، بعدن عبارتشو میخونیم. ولی کار دست خود امام آقای طباطبایی، تقابل نسبت طرفینیه، نسبت طرفینی باید خارجیت داشته باشه، آیتماتوری ثابت کرده تو تناقض نمیتونی. نمیشه، تو سلب تحصیلی اینطوریه. بله، ما یه دفعه سلب تحصیلی رو میذاریم کنار، میریم دنبال ایجاب و عدولی. ایجاب و عدولی نه دیگه، اگه کسی رفت تو فضای ایجاب و عدولی نه تو فضای سلب تحصیلی، اون موقع است که میاد سلب و نسبت میده به چیزی. اگه شما سلب و به چیزی نسبت دادی، اون موقع نسبت سلب رو با هر چیزی در نظر، اون موقع میشه ایجاب و عدولی. ایجاب و عدولی دیگه سلب نیست، موجب معدوله است. سلب تحصیلی اینه که سلب بیاد همه رو به شوره ببره. اینطوری ایجاب و عدولی نه، ایجاب و عدولی توش نسبت هست. زبین تو رو به کی قسمتون بدم، این فلسفتون رو که این ما میگیم این فقه اکبره اینجا به دردتون میخوره که بفهمید اینا. من بعضی از رفقا بودن سال گذشته، خدا رحمت کنه، امام اینو با آقای مطهری یاد داده، آقای مطهری همینو برده فلسفه اروپا هگل رو کلا نقد کرده باشه، خدا رحمتشون کنه. تمام درگیری آقای مطهری با فلسفه هگل سر همین یه کلمه است که تو درس امام از ما یاد گرفته. تمام فلسفه مارکسیسم تو دنیا سر یه حرف میچرخه، یه حرف و امام تو درس خارج و اصولش نقد کرد. این آقای مطهری رساله پل فلوکه رو وقتی میخواد میخونه و درس میده و نقد میکنه، همش در همین جمله امام. ببینید الان سوال اینه، سلب تحصیلی یعنی چی؟ اگر یک کسی این فقه اکبر یاد گرفت بعد اومد تو فقه اوسط یعنی اصول پیادش کرد، کل بحث‌های فلسفه غرب الان رو میتونه نقد کنه، چون بحث فهم از متنه. یک چشمش آقای مطهری تو دانشگاه نشون داده به خاطر بیان استادش از امام. بین الان اینه، آیا ما تو سلب تحصیلی که میگیم سلب تحصیلی رو خوب بفهمیم؟ نقیض یعنی سلب تحصیلی. موجبه سالبه محصله، سالبه محصله سلب تحصیلیه. سلب تحصیلی اگه سلب باشه نسبت توش نیست، خدا رحمت کنه آیت آباتو. لذا با استادمون از آیت مصفا اشکالی داریم که آیت مصفا میخواد بگه نه سالبه هم نسبت میخواد، آیت آباتو میگه نه خیر، ایجاب و عدولیه. نمیشه سلب، اگر گفتید سلب یعنی نقیض، نقیض وقتی است که اینطور این سلب بیاد ببره. بله، اگر عدم رو نسبت دادی به چیزی اون میشه ایجاب و عدولی. اگه شد ایجاب و عدولی موجب معدوله است نه سالبه محصله، موقع نقیض نیست. اینطوری برادران عزیز من، خدا واقعا آقا رو حفظ کنه. این که فلسفه مبنای فهمه یعنی این. هگل هم همینو گفت. هگل میدونی وقتی میخواست اثبات کنه تو دیالکتیک تناقض یعنی چی، میگفت ببین من از چی شروع کنم که هیچی توش نباشه؟ از هستی شروع میکنم، میگم کتاب هست، دیوار هست، اینطوری ماده هست، حرکت هست، هست هست هست. بعد میگفت که اگه با کسی با هستی کار کنه بهش میگیم خب حالا هستی رو به ما نشون بده، کتاب هسته؟ میگید نه، کتاب که هستی نیست، دیوار هسته، دیوار هم هستی نیست، قالیه، قالی هم هستی نیست. هستی هست اما کتاب هستی نیست. بعد نتیجه میگرفت که پس هستی وقتی شکل میگیره که یه هست و یه نیست با هم ترکیب بشن، میشه تناقض. خدا رحمت کنه آقای مطهری. آقای مطهری نقدش اینه، میگه هستی هست ولی هستی نیستی است که تناقض نیست. هستی نیستی است موجب معدول است، هستی نیست تناقضه، نه هستی نیستی است. خدا رحمت کنیشون. میگو ببین شما مهمترین فلسفه دنیا که همه میگن هگل نمیفهمیم، به خاطر اینه که سلب تحصیلی با ایجاب و عدولی قاطی شده. خدا رحمت کنیشون. شما بگو هستی هست و بگو هستی نیست، این درسته، نه هستی نیستیست. بحث اینه تو فقه اکبر، تو فلسفه ما اول گفتن تناقض درست بفهم. لذا وقتی ما به ما تو فلسفه میگن امکان، امکان چیه؟ امکان سلب، دو تا سلب در رتبه ذات، سلب در رتبه ذات سلب نیست. ببین همه فلسفه اینجاست که شما وقتی میگی سلب، سلب رو بفهمی یعنی چی. خدا رحمتشون کنه دو تا این مرد که تو قوم این فلسفه رو درست کردن، امام و آقای طباطبایی. آقای مطهری میگه 15 سال از امام استفاده کردم، بعدم اومدم خدمت آقای طباطبایی فلسفی مشاع مکمل کردم. تازه وقتی پیش امام فلسفه میخوندم، پیش کسی میخوندم که به زعم خیلی ها حرف نمیزد، اعماق فلسفه اسلامی رو چشیده بود. خدا حفظ کنه. آقا میگه نگذارید فلسفه از حوزه برود، مبنای فهم دینه. این فقه اکبرشون. سوال پس اینه، ببین سوال اینه، خوب تصور باید بکنید اینا کارش تو فقه اکبره، تفصیلش تو اون مشاورات دیگه با ما نیست. اینجا من همینطور علل مبنا مجبورم اینو بگید بدم دیگه، اگه بخوام برم اونجا خود دیگه خیلی. ببین سوال اینه، آیا سلب تحصیلی یعنی عدم، خارجیت داره، شیئیت داره؟ من میتونم بگم تقابل تناقض نسبت خارجیه، یا وقتی میگم سلب باید سلب رو بذارم بالا همه رو بشوره، قد من سلبن علل حیثیه حتی یعوم عارض المهیه. تو امکان اینو میگن، میگن سلبو که میخوای بیاری سلبو بنداز جلو تو همه رو بشوره ببره، اون وقت سلبه. اما اگر اومدی گفتی سلب ضرورت وجود، سلب ضرورت عدم در رتبه ذات، اون موقع سلبو داری به ذات نسبت میدی، اون موقع به شیئیت دادی، ایجاب عدولی. لذا خیلی وقتی طلبه ها وقتی اول وارد فلسفه میشن، وقتی میشن امکان سلب دو ضرورته، نمیفهمن چطور. میگن خب میشه تناقض و ارتفاع نقیزه. میگن بابا مشام اینه میفهمید، حالا صدرا که هیچ. پس این بحث اول امام. ببین امام تو فقه اکبرش یه گیری داره به نجف میده، میگه آیا آخون، آیا آخون، اول تأمل کن ببینیم این که شما دارید میگید عدم در اصل مقدور نیست، یعنی هست و مقدور نیست، اشکالش نبود مقدوریت. عدم در استمرار مقدور است، یعنی چی؟ یعنی عدم هست و مقدوره. بابا عدم که خارجیت نداره، تو بخواید باش کار کنی آقای آخوند. اگر عدم خارجیت نداره، اگر عدم سلب تحصیلیه نه ایجاب و عدولی که بعد انشاءالله عرض میکنم فرماش استادم آقای فاضل رو هم میخونیم، اگر عدم سلب تحصیلیه، اگر عدم خارجیت نداره، اگر عدم هیچه، نمیشه گفت عدم مقدمه یه چیز دیگره. نمیشه گفت عدم از اجزای علت تام است. یعنی چه عدم از اجزای علت تام است؟ شما دارید به عدم شیئیت میدید. نه عدم میتونه مقدمه باشه، نه عدم میتونه مؤخره باشه، نه عدم میتونه مقارن باشه. ببین عدم سابق، عدم لاحق، عدم مقارن معنا نداره. وقتی عدم رو میگه عدم سابق نسبت ایجاد کردی، وقتی میگه عدم مقارن نسبت ایجاد کردی، وقتی میگه عدم لاحق نسبت ایجاد کردی. آقا این فلسفه تو از تو کمد در بیار، باش کار داریم. ما عدم سابق نداریم، عدم لاحق نداریم، عدم مقارن نداریم، عدم مقدم نداریم، عدم مؤخر نداریم تو خارج. لذا مرحوم های تبابی این فرما تناقض تقابل نسبت ذهنیه. خدا رحمتشون کنه ایشون. لذا اصرار قویشون دارن که سلب تحصیلی نمیتونه توش حکم باشه. حکم یعنی نسبت. نسبت اگر آمد ایجاب عدولیش میکنه. بله اگه خواستید مسامحه کنید ما نوکر مسامحه ایم، اما دیگه بهش نگید عقل. حالا با عقل انشاءالله از عقلش بگذاریم. پس ببینید امام رضوان الله تعالی علیه تو این مدرسه خوب فقه الخمینی ما، فقه اکبرش رو اول خواسته کار کنه و نشون بده که تمام سیستم اصولی نجف، آخوند و من تبع، چند جا تو این اصول دوچار یه چنین اشتباهی شده. یک چند موردش رو سال گذشته خوندیم، یکیش همین مسلک مقدمیت بود، یکیش الان داریم میخونیم که یک کسی به عدم شیئیت بده، به عدم خارجیت بده، بعد بخواد بگه خیلی خوب این عدمه ازلیش مقدور نیست، تو نبودی که مقدورت باشه، اما استمرارش مقدوره. و اگر عدم استمراراً مقدور نباشه وجود مقدور نیست. تفاهم اینه دیگه. حالا عبارت استاد بزرگوار مصطفی فاضل رو ببینید، رضوان الله تعالی علیه، فرمایش امام رو ببینید. فعلا با مبنا قرار دادن طلب، که من بگم طلب دارم تو نه، طلب دارم تو ام، طلب توی نه خورده به عدم، طلب توی امرم خورده به وجود. اما میگه اینطوری که شما دارید میگید دوتاشو کردی طلب به وجود، یعنی شما اشتباهی دارید وجود میگید اسمش عدم میارید. حالا این از اون نقاط رئیسی کار ماست تو بحث تحلیل نهی، که بعد انشاءالله تکلیف مدرسه محقق خویی و مدرسه شهید آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیهم را ایشالا روشن خواهیم کرد با مبنا قرار دادن طلب. حالا اگر کسی طلب و انکار کرد بعدا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پس دیگه نباید بگیر،
یعنی این که این عدم رو
حتی اگه بگن عدم ازلی
و بعد بیان بگن
میگم حتی اگه بگن عدم ازلی سید اینه برام درست کن چش
بگن عدم ازلی منظورشون عدم حقیقی
نیست. خب
این عدم نبوده
چش
یعنی
اگر عدم ازلی برام درست کردی ما مخلص سادات بودیم از ذاتن، اینم اخلاصمون ادامه پیدا. تو ازلیشو عباراتاشو نگاه بکن حالا ببین شما. بسم الله الرحمن الرحیم. آیون دیگه من هی تطبیقات اکبر و اوسط رو درست میکنم براتون، تطبیقاتی هم که سال گذشته به کار بردیم رو